أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين الثاني. القاعدة المستفادة من الأمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد وفي بعض الأحبال، وهذا حسن لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل. الثالث الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقل بمجرد فسخ أحدهم، وهذا حسن. الرابع المعنى اللغوي بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم، وسيرورة المالك الأول كالأجنبي، وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما يسقط بالإسقاط وبغيره، وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط. بحثی که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود، آیا در بی یک اصل اولی در بی چیست؟ از تأسیس اصل گفتیم برای چیه؟ برای اینکه در موردی اگر برخورد کردیم نمیدانیم بی جایز است یا لازم، خب میریم به سراغ اصل اولی. در این که اصل اولی در بی چیه، دو نظر بین فقها مطرح است، بین علما. نظر اول نظر مشهور است و نظر شیخ انصاری هم همین است که میگن اصل اولی در بی و معاملات لزوم است. لذا اگر به یک معامله برخورد کردیم نمیدانیم به نحو جواز است یا لزوم، اگر دلیلی بر جواز نداشته باشیم میگیم اینجا لازم، چون اصل اولی در معاملات و بی لزوم است. در مقابل نظر فاضل تونیس، که فاضل تونی قائل به این اصل اولی در بی و معاملات جواز است، که حالا میرسیم، ما فعلا در بخش اول کار داریم. مراد بحث دومی که مطرح کردیم، شیخ انصاری بودم کلمه اصل یعنی چی؟ اصل در بی یا اصل در معاملات لزوم است یا جواز، اصل به چه معنی است؟ 4 احتمال شیخ انصاری مطرح می‌فرمایند. 2 احتمال را رد می‌کنند، 2 احتمال را می‌پذیرند. از این 2 احتمالی که رد می‌کنند، یه احتمال محکم روش هستم یا آقای صحیح نیست، یه احتمال رو میگن خیلی حرف خوبیه، ولی با کلام جناب علامه یحلی که مؤسس این اصله قابل سازش نیست. احتمال اول که در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم این بود، اصل به معنای راجع است، یعنی احتمال لزوم بر احتمال جواز رجحان و برتری دارد، احتمالش قوی تر است. مدرک و دلیل اینها بر این مطلب چی بود؟ قاعده غلبه و قانون غلبه بود، از زن یلحق الشی بالعم الاغلب، لزوم غالب است، جواز فرد نادر است. فرد مشکوک را ما بر مورد غالب هم میکنیم که لزوم است، نه بر فرد نادر که جواز است. مرحوم شیخ انصاری اینا مطالب بود که گذشت والا به خاطر بلفته از تکرار میکنیم، گفتن غلبه یا اولا غلبه ارزشی ندارد، چون غلبه مفید زن است، از زن لا یغنی من الحق شیئا، زن واقع نما نیست به تعبیر اصولی، زن در صورتی ارزش دارد در شرع که مفید زن، مفید قطع باشه، پشوانه قطعی داشته باشه و در اینجا پشوانه ای نداره. و بعد فرمودن قلبه رو شما چی میگیرید؟ قلبه رو افرادی میگیرید یا قلبه رو ازمانی میگیرید؟ اگر مراد قلبه افرادی است صحیح نیست، چون اغلب افراد وی حالت جائز دارند نه حالت لزوم. شما هر بی در عالم نگاه بکنید، خیار مجلس که درش هست، یعنی تا زمانی که در مجلس هستن بی حالت تزلزل دارد لازم است. بعضی از بی ها مثل بی حیوان تا 3 روز حالت تزلزل و جواز دارد. خیار شرط میتونه زمانش بیشتر باشه. من خانه‌ام را به شما میفروشم، میگم 1 سال در بیع من باشه. بیع الخیار داشتیم در بحث فقه های سابق خونده بودیم. من الان مشکلی برخورد کردم، پول نیاز دارم، خانه‌ام را میرم میفروشم، ولی در 1 سال برای خودم حق خیار قرار میدم. آقا در سر 1 سال اگر پول را آوردم خانه مال خودم باشه، نیاوردم مال شما باشه. تا 1 سال باز می شود متزلزل. پس اگر مرادتون قلبه، قلبه افرادی باشد صحیح نیست، چون اغلب بیعه ها چی هست؟ جایزند و نه لازم. اگر مراد قلبه ازمانی باشد به درد ما نمی خوره، سودی به حال ما ندارد، ما به حالات چه فایده ما داره؟ قلبه ازمانی آنچه که به درد می خورد قلبه افرادی است. قلبه افرادی، قلبه افرادی وجود ندارد. آنچه که وجود دارد قلبه زمانی است که به درد ما نمیخورد. ثالثاً با کلام علامه که فرمودن یخرج فی موردین، بعد میگفت یخرج فی زمانین، با عبارت علامه حلی تناسبی ندارد. این اجمالی از بحث گذشته. احتمال دوم اصل به معنای قاعده باشد. قاعده یعنی قاعده لفظی، یعنی آنچه که از عمومات به دست می آوریم، وقتی به عمومات و اطلاقات مراجعه می کنیم، ما از اطلاقات و عمومات لزوم را می فهمیم نه جواز را. از اوفو بالعقود چه می فهمیم؟ وفای وجوب وفای به عقد. معناش چیه؟ وجوب وفای به عقد، یعنی هر عقدی لازمه وجوب وفا چیه؟ لزوم است. تجارتاً انتراز همین مطلب را میگوید، اهل الله البی همین رو میگوید. وقتی که به عمومات الناس مسلطون علی، اون عموماتی که در بحث بی هستش ازش ما لزوم را میفهمیم نه بحث جواز. خب اصل به معنای قاعده لفظی عمومات و اطلاقات باشد. شیخ انصاری میفهمید حرف خیلی قشنگیه ظاهرش، وجهان وجیه، حرف پسندیده است، ولی با استدلال علامه فرق مناسی نداره، سازگار نیست با کلام علامه. اگر آتون شروع زبر گفتن 2 تا دلیل آوردن، یه دلیلشون استصحاب بقای اثر بود، استدلال کردن به خب اگر میشد به اطلاقات و عمومات استدلال کرد، خب علامه حلی از ما خیلی ملاترن. ایشون میرفتش با وجود اطلاقات و عمومات که دلیل اجتهادی است، معنا نداره انسان بره سراغ اصل عملی که از جهت رتبه مؤخر هست. به تعبیری میگن الاصول دلیلان حیث لا دلیل، اصول دلیلن وقتی که دلیل اجتهادی نباشد. ما یک دلیل اجتهادی داریم، یک دلیل فقاهتی داریم. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به او دلیل فقاهتی نخواهد رسید. پس حرف دوم حرف قشنگیه، ولی با کلام مؤسسه است که علامه حلی باشن همچی قشنگ مناسبتی با او نداره.
دلیل اجتهادی و فقهی
چیه؟ دلیل اجتهادی اون چیزی که ما را به حکم واقعی میرسانه. دلیل فقاهتی مراد اصول عملی هستن که در برای اصول عملیه برای چی اصلا جعل شده؟ برای این که جناب مجتهد را از حیرت و سرگردانی خارج بود. من دسترسی به حکم واقعی ندارم. اون دلیلی که ما را به حکم واقعی میرساند بهش میگن دلیل اصول. اون دلیلی که برای ما حکم به ما رو حکم واقعی نمیسته. در مقام خروج از تحیر به او مراجعه میکنیم، این میشود دلیل فقاهت. اصول عملیه دلیلان حیصلا دلیل، با وجود اینها ما به سراغ چیز نمی رویم. اصول عملی وقتی بینیم سراغ اصول عملی که هیچ دلیلی نشد. اما احتمال سوم استصحاب است که مرحوم علامه هلی هم اتفاقا دلیل اولشون همین بود. استصحاب رو دو جور ما می توانیم تصورش بکنیم، حالت وجودی بگیریم یا حالت عدمی. شیخ انصاری حالت عدمی آوردن، بعضی از کتاب ها به صورت فرقی نداره، نتیجهش یکیست. چطور ما حالت وجودی بگیریم، چطور حالت عدمی؟ استصحاب اگر وجودی باشد، آقا یک بیعی در خارج صورت گرفته است، خب بیع اقتضا دارد نقل و انتقال را، یعنی این مبیع از ملک جناب بایع خارج و ملک مشتری داخل شده، ثمن هم به ملک جناب بایع رسیده است. حالا یک فسخی در خارج صورت گرفته است، خب وقتی که قبل از این فسخ این نقل و انتقال اثر بی چیه؟ نقل و انتقاله، یعنی که این مبیع از ملک بایع خارج شود به ملک مشتری، ثمن از ملک مشتری خارج شود به ملک بایع در بی. حالا این اثر در خارج صورت گرفته است، فسخی صورت گرفته، نمیدانم این اثر هنوز باقی است یا باقی نیست. استصحاب بقای اثر را میکنیم، میگیم هنوز ملکیت برای مشتری نسبت به مبی و نسبت به ثمن برای بایع هنوز وجود دارد. میتونیم از این طرف رو بگیریم، بگیم آقا قبلا که فسخی از ناحیه بایع یا مشتری بود، قبل از این اثر بود، نمیدانیم با این فسخ اثر مرتفع شد و از بین رفت یا نه، اصل عدم ارتفاع اثر. شیخ به اینجا که میرسن میفرمان که این و هو حسن حرف خوبی است، دیگه رد نمی کنه. نگاه فرقش اینه، در قبلی که اصل به معنای قاعده یعنی مقتضای اطلاقات عمومات که رسید، اونجا هم گفتن حسن است، ولی اینجا هم میگن حسنه. این حسن با او حسن یه فرقی داره، او حسن با کلام علامه مناسبت نداشت، این حسن نه با کلام علامه مناسبت هم داره. پس الان سه احتمال دادیم، دو احتمال اول رو علامه رد کردن، احتمال سوم را پذیرفت. میریم سراغ احتمال چهارم. ما بگیم در اینجا اصل به معنای لغویش باشه. در شرع امثله ما یادمه میخوندیم گفتن اصل به معنای پایه و اساس هر شیست، وضع و پایه و اساس و بناء اولیه بی چیه؟ لزوم است. بی به صورت طبیعت بی را به تعبیر علما لو خلیه و طبع، یعنی به خودی خود ما در نظر میگیریم، عوارض خارجی را در نظر نمیگیریم. چه اقتضایی داره؟ اقتضای لزوم را دارد. لزوم به تعبیر شیخ انصاری جزء ذات بیع است. میفرمان اگر مثلا در خارج چیز هست، مثلا میگیم خیار یک امر عارضی است، خیار یک امر عارضی است که خارج از مقتضای ذات بیع، خارج از مقتضای طبیعت بیع است. بیع به خودی خود اقتضای لزوم رو داره. خیار یک حقی است که طرفین برای خودشون قرار میدن، که در خیار مثلا چیز مجلس دو طرف حق خیار دارن، یا خیار مال یک طرف هستش مثل خیار حیوان که اختصاص به مشتری دارد. لذا میفرمان شما در همین خیار با تصرف این حق از بین میرود، با اسقاط از بین میرود، با مثلا انقضاء خیار ساقط میشود، برخلاف عقود جائز. عقود جائز مثل چی؟ مثل هبه. هبه اقتضای ذاتش، عقود جائز ذاتش اقتضای جواز و تزلزل را دارد، بی ذاتش و طبیعتش اقتضای لزوم را دارد. لذا چون در عقود جائز تزلزل اقتضای ذاتشه، حکم اصلی و اولی اونها جواز است. ما در بحث اول در فرق حکم شرعی با حقوق چی گفتیم؟ سه تا فرق اساسی داشتن. حق قابل اسقاط هست ولی حق قابل اسقاط. این چهار احتمال در مثل، بعد به این احتمال چهار رو میرسن، یک تشبیهی برایش از فلسفه میآورن. میفرمایند در فلسفه ثابت شده است جسم طبیعی مقتضای طبیعت هر جسمی کروی بودن شکل است، مگر مانع خارجی پیدا بشه که از حالت دایره کروی بودن خارج بشود، که اتفاقا غالبا هم غیر کروی است، ولی اون مانع خارجی و امری از خارج برش عارض شده. اینجا میگیم آقا بی گرچه در قالب موارد جائز است، یا خیار مجلس داره یا خیار حیوان داره یا خیار قبض دارد، لذا جائزه، ولی اصل اولی و مقتضای اولی طبیعتش لوح‌الله و طبع اقتضای لزوم را داره. این بحث که تمام میشه، ما اصل اول در گفتیم، اصل اولی در بیت چیه؟ مشهور مثل شیخ انصاری فرمودن لزومه، و در مقابل فاضل تونی میگن اصل در بی جواز است. چرا؟ چون میفرمان هر بی و معامله ای رو که ما در نظر بگیریم خیار مجلس درش وجود دارد. من میام آقا موبایلم رو به شما میفروشم، شما ماشین آقای فلانی رو میفروشم، هر جای معاملی تا زمانی که اینا با هم هستن در این تفرق در مجلس صورت نگرفته، به صورت تزلزل و جائز است. لذا میفرمایند چون انواع بیها و هر بی را که در نظر بگیریم خیار مجلس درش هست، پس بی از اول جائز و متزلزل منعقد شده است، لازم منعقد نشده است. شیخ انصاری میفرمایند آقا مراد ایشون چی از این کلامشون؟ اگر این خیار مجلس منافات داره با اون بنای اولیه و طبیعت اصلی بی، ما اینو قبول نداریم. ما قبول داریم، میگیم گرچه غالبا بی به صورت جائز است، ولی طبیعت اولیش اصلش چی؟ همون لزومه. اگر مرادتون اصل عدم لزوم است که استصحاب مرادتون باشه، میگن آه بی از اون لحظه اولی که منعقد شد، مثلا خیار مجلس چون چیزه، بی به صورت جائز و متزلزله، حالا از مجلس متفرق شدن نمیدانیم چیز است، استصحاب بقای جواز را میکنیم، استصحاب عدم لزوم را میکنیم. ایشون میفرمان آقا حرف یک، در روایتی داریم در بحث خیار مجلس، میگه از افترقا فقط وجب البی، وقتی که تفرق حاصل شد بی لازم و واجب میشود، از حال تزلزل و جواز خارج میشود. این روایته، اون مطلبی که شما میگین استصحاب اصل عملی است، اصول عملیه گفتیم دلیلون حیث لا دلیل، با وجود دلیل اجتهادی اصلا نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. مجتهد چون در مقام حیرت و سرگردانی است، برای رفع حیرت و سرگردانی میره سراغ اصول عملیه. اگر دلیل اجتهادی در مسئله است، با وجود دلیل اجتهادی معنا نداره ما بریم سراغ استصحاب اصول عملیه دیگه. و اینجا ما روایت داریم از افترقا، وقتی که تفرق واجب شد اون حالت تزلزل هم از بین میرود، بیل لازم و واجب میشود. این مطلبی است که شیخ میفهمن. بعد وارد کلام علامه میشن، گفتن انما یخرج موردین، میگن در عبارت علامه یک حالت اشکالی شبهی درش هست، اون اشکال رو بیان کرده و در صدد پاسخ از اشکال کلام علامه میشوند. از ثانی، این از ثانی به کجا برمیگرده؟ مراد از اصل چیز؟ چهار احتماله. احتمال اول رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، میریم به سراغ احتمال دوم. القاعدت المستفاده، قاعده ای که استفاده میکنیم از عمومات، یعنی قاعده لفظیه، نه قاعده اصول چیزی، قاعده مراد اصول عملیه نیست، قاعده ای که استفاده میکنیم از عمومات و از اطلاقات. که واجب است رجوع به این عمومات و اطلاقات وقتی که شک در بعضی از افراد یا شک در بعضی از حالات داریم. این اشاره به چی مطلبی داره؟ گفتیم یا غلبه غلبه ازمانیست یا غلبه غلبه افرادی. بی بعض الافراد در جایی که شک در یه فردی میکنیم، شک در حالتی و زمانی دون زمانی، مثلا این میشه در حالات. و هازا حسن، ما به تمسک به عموم یا اطلاقات هم در افراد داریم هم در ازمان داریم، هم عموم ازمانی داریم هم عموم افرادی داریم. و هازا حسن، این حرف پسندیده و قشنگی است، حرف خوبی است. ولیکن مؤسس این اصل، اولین کسی که در اینجای اصلی را تأسیس کرد، اصل در بیع و در معاملات لزوم کی بوده؟ جناب علامه در کتاب شریف قواعد الاحکام. خب این با کلام ایشون مناسبت نداره، چون اونجا میگن مراد از اصل میگن استصحاب. اگر مراد از این قاعده اصل چیزی میبود، این عمومات میبودن، اطلاقات میبود، خب با وجود این ادله اجتهادین به من نداشت علامه برن سراغ اصل عملی به استصحاب. اصول دلیل و نیسلا دلیل است، لیکن لا یناسب با آنچه که ذکر کرده در تذکره. اینجا عبارت تذکره، اصل عبارتی که ما قبلا رو دیدیم مال کجاست؟ مال قواعده، چون کلام جناب جامع المقاصد رو که شارح کتاب قواعد علامه است رو بود، که حالا فی بعض کتبه معلوم میشه در تذکره این مطلب را اشاره فرمودن. احتمال سوم مراد استصحاب باشه، دیگه توضیح ندادن. استصحاب رو وجودی بگیریم، استصحاب بقای اثر. یه بیعی صورت گرفته، اثرش نقل و انتقال است، ملکیت مبی برای مشتری است. حالا یه فسخته یه آقا گفته، شک میکنم که اون اثری که ملکیت و نقل انتقال بود از بین رفت یا هنوز هست، استصحاب بقا اثر مقرر میکنه. یا اصل عدم، عدمی بگیریم که شیخ انصاری حالت عدمی آوردن، یک اثری بود نمیدانم با وجود این لفظی که بایه به کار بود، اون اثر از بین رفت، از ارتفاع، عدم ارتفاع اون اثر است. مرجعش برمیگرده به اصل عدم ارتفاع و اثر عقد به مجرد فسخ یکی از اینا بایه و مشتری. هازا حسن، و این حرف خوبیه، دیگه رد و ایرادی نسبت به این ندارن. این با کلام خود علامه هم که به استصحاب تمسک کردن مناسبت هم دارن. احتمال چهارم، الرابع المعنى لغوی، بنای اولیه در بی، طبیعت بی، بی را لغویه و طبع چی اقتضا دارد؟ اقتضای لزوم داره، نه جواز. دا این که وضع بی، بنای اولی در باب بی، عرفن و شرعن. ما بی گفتیم چون از مسائلی زید قبل از شرعن بوده، میاد میگه شرع، میگه بی مبادلت و مالن به مالن، در حقیقت آنچه که عرف گفته او تأکید میکنه، تأییدش میکنه. عرفن و شرعن بر لزوم است و سیرورت و گردیدن مالک اول کل اجنبی، به مجردی که شما گفتی به اتحاز سیاره به این مثلا الف میلیون و فلان اینا، این دیگه از ملک شما خارج شد، شما میشوی اجنبی، پول تو گرفتی شما میشه اجنبی نسبت به این ملکتون. و انما همانا قرار داده شده خیار در او یک حق خارجی، یک امر عارضی، لعهد هما، جایی که یه نفر حق خیار قرار داده برای خودش، او لهما، جایی که هر دو حق خیار دارن. آقا این خیار یک حق خارجی است، لذا با اسقاط خارج میشه، از بین میره، با تصرف، با انقضاء خیار و غیرش. ولیس البیع کل هبه، آقا بیع مثل هبه نیست که جزء عقود، حالا هبر نام میبرن، عقود جایزه، کلن عقود جایزه بنای اولی اونها بر جواز است. ولیس البیع کل هبه التی حکم الشارع، شارع حکم کرده در هبه به جواز رجوع واهب، به معنا کن او حکما شرعیا له، حکم شرعی است برای او، اصلا اصل اولیش اینه، به ذات ذاتن اقتضای جواز و تزلزل را داره. به حیث، خب اگر حکم شرعی است، حکم شرعی گفتیم یکی از ویژگی‌هاش اینه که قابل اسقاط نیست، قابل نقل انتقال نیست، قابل ارث نیست، این ویژگی‌های چیز هستش، برخلاف حقوق هم قابل اسقاطه، هم قابل نقل و انتقال است، هم به ارث میرسه. و منها زهر، و منها زهر،
از اینجا ظاهر می شود آقا ثبوت خیار مجلس در اولین زمان انعقاد بیع منافاتی ندارد در اینکه فی حد ذات مبنی بر لزوم باشه. اصل و اساسش بر لزوم است، گرچه ابتداعاً که شکل می گیره چون خیار مجلس دارن حالت تزلزل رو پیدا میکنه، ولی با تفرق از بین میرود، چون خیار یک حق خارجی است. اگر حق خارجی است قابل انفکاک و جدایی از ذات او. نعم لوکان فی اول انعقاده محکوما شرعا، بله اگر از ابتدای هم از جهت شرع منعقد باشد و محکوم باشد به جواز رجوع، یعنی حکم باشه از ناحیه شارع، نه یک حقی که جعل شده باشد و قابلیت اسقاط رو داشته باشه، این با بنای بر لزوم منافات دارد. فل اصلو هنا کما قیله، اصل همونطور که گفته شده نظیر قول بعضی از علماست در فلسفه، میگن ان الاصل فی الجسم الاستداره، طبیعت و ذات جسم طبیعی کروی شکل بودن است، حالت دایره است. خب این منافات ندارد با اینکه اکثر اجسام حالت استداره ندارن، مکعبن، مربعن، لوزین، لعجل القاصر الخارجی، اون قاصر به معنی خارجی برش آرزو. و من ما ذکرنا ظهر، از اینجا ظاهر می شود وجه نظر در کلام صاحب وافیه. در مسئله میشه دو نظر، نظر دوم نظر صاحب وافیه، الوافیه فی الاصول، کتاب فاضل تونیست که سید صدر هم برای شرح زده. حیث انکر هذا الاصل، که این اصل رو منکر شده است، گفته چرا؟ چون خیار مجلس از اول بایش هست. الا ان یرید ان الاصل بعد ثبوت خیار المجلس، مگر این که بگه آقا این اصل همو استصحاب عدم لزوم و سیعتی مافی. سیعتی مافی چیه؟ اشاره به روایت اضافتر آقا وجب البیع، چون خیار مجلس رو هنوز مطرح نکردیم، بعد از اینکه احکام اولیه خیار رو بگیم وارد اقسام خیارات و احکامش میشویم، اونجا برای اثبات خیار مجلس به این روایت میگن اضاف ترقا و جبل بی، تا تفرق حاصل شد از مجلس خارج شدن به حالت لزوم پیدا میکنن. خب این با وجود دلیل اجتهادی که ما سراغ اصل عملی نمیرویم. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره، بریم وارد کلام علامه در کتاب شریف قواعد و تذکره بشه. علامه چه فرمودن؟ فرمودن انه لا یخرج من هذا الاصل. اصل اولی چی بود؟ لزوم. از این اصل اولی ما خارج نمی شویم مگر به خاطر دو دلیل، دو عامل باعث می شود که دست از این برداریم، خیاری ثابت شود یا عیبی ظاهر شود. فان ظاهره او، ظاهرش اینه، ظهور عیب سبب تزلزل بی می شود در مقابل خیار. معنه من اسباب الخیار، آقا ثبوت خیار، خب خیار عیب هم خودش یکی از اقسام خیار است. اینا که یکی شدن، چرا ظهور عیب را جداگانه مطرح کردید؟ خیارات ما بعدن میگیم، خیار هفت تا خیار داره، خیار مجلس، خیار ایوان، خیار شرط، خیار قبل، خیار تأخیر، خیار رویت و خیار عیب. ایشون میگن خیار ثابت بشود یا عیبی ظاهر شود. خب خیار ثابت بشود، خب هفت تا خیار داره، میگه خیار عیب است. او در اگر میگفتن و عیبن، حالا میگفتین این چیزی توضیحش میده، ولی او آوردن، از او استفاده کردن. او ظهور در مغایرت داره، در مباینت داره، و حال اینکه خودش یکی از خیارات، خوده خیار عیب است. لذا میفرمایند چرا این رو جداگانه؟ فلسفه این که مرحوم علامه ظهور عیب را به صورت جداگانه مطرح فرمودن چی؟ سه تا توجیه مرحوم شیخ انصاری بیان میفرمایند. توجیه اول و دوم از قول جناب محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، که جامع المقاصد شرح کلام قواعد علامه است، شرح خود همین قواعد، و یک توجیه دیگر هم برم. اما توجیه اول توجیه بود که در جلسه گذشته اشاره بهش داشتیم، آقا این از باب عطف خاص بر عام است. در قرآن هم داریم، در محاورات، در عرف هم زیاد استعمال می شود. به خاطر اهمیت یه موردی او رو جداگانه مطرح می کنن. در قرآن چی داریم؟ میگه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. آقا دقت نظر داشته باشین در بحث نمازاتون، خصوصا نماز وسطا. نماز وسطا اهمیتی بیشتری داره. آقا نماز صبح مهمه، ظهر مهمه، عصر مهمه، مغرب عشا، ولی نسبت به همه دقت مواظبت سر اول وقت بخونید. ولی نماز، حالا نماز وسطا چیه؟ اختلاف نظر است. بعضی از مفسرین گفتن نماز صبح، بعضی گفتن ظهر، بعضی گفتن عصر، بعضی گفتن مغرب، بعضی گفتن عشا. ولی اون چیزی که بیشتر روایات تایید میکنه، اولین نمازی که بر پیغمبر واجب شد نماز ظهر بوده. اولین نماز پیغمبر بودن نماز ظهر بود. و نماز اوابین که در روایات آمده و توصیه شده نماز ظهره. لذا میگن صلات وسطا. اهمیت به همین نمازا بده، خصوصا نماز ظهر. یا در یه روایتی در آیه دیگر داریم فیا فاکهتون و نخلون و رمان. آقا در بهش انواع میباست. بعد داره میگه انار هم داره. آقا انار رو خیلی دوست دارن. و خرما، خرما جالب، اولین درختی است که حضرت آدم میگن با درختی که با خودش آورد به زمین، این درخت خرما بود. یه روایتی داریم، من این روایت رو فکر میکنم در کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکبه چند سال پیش خونده بودم. اونجا در اکرمو امتکم النخله. آقا رسول الله فرمود احترام عمه جانتون رو داشته باشید. وازی عمه ما کیه؟ درخت خرما رو تعبیر به عمه کرده. شبیه ترین درخت در عالم به انسان درخت خرماست. میگن اگر در نخلستان دود غلیظی بشه خفه میشه، اگر آب بگیره غرق میشود درخت خرما. و از این طرف نیاز به عمل لقاح داره. شما در یک نخلستانی همه درخت ماده باشه
تحتیلن.
همه تحتیلن. به قول آقا باید گرد عمل لقاح صورت بگیره، گرد افشانی. که یک عده هستن در مدینه که خرماش خیلی مرخص هست به نام نخاوله. نخاولی ها کارشو نمیبی، عمل لقاح و گرد افشانی را انجام میدادن. خب این از باب عطف خاص بر عام است به خاطر اهتمام. هم در قرآن شایع، حالا دو تا مثال من زدم، در کلام و فصحای عرب هم این کار کاربرد. علامه میفرمند ثبوت اسباب و موجبات، اگر ایشون میگفتن ثبوت اسباب یا موجبات خیار بعد ظهور عیب می آوردن، خب اینجا بحث عام و خاص مطرح بود. علامه فرمودن ثبوت خیار، خیار ثبوت خیار مسبب است، ظهور عیب جزء خیارات نیست، جزء اسبابه. یکیش مسببه، یکی سبب. این میشه عطف مباین بر مباین، عطف خاص بر عام نیست. بقی الکلام، باقی مان سخن در معنای قول علامه هلی در کتاب قواعد الاحکام و تذکرت الفقها. انهو ایشون فرمودن آقا از این اصل، اصل اولی که لزومه، خارج نمیشه، نمیشه مگر به خاطر یکی از دو تا عامل، یکی ثبوت خیار، یکی زوره. با اینکه ظاهرش آقا زور عیب سبب تزلزل بی هست در مقابل خیار. از کجا میگین در مقابل؟ از اینکه او زور در مغایرت داره. با اینکه زور عیب جز اسباب خیار است، توجیه کردنش، توجیه اول عطف بگیم از باب عطف خاص بر عام است. این مطلب را از کجا میگین؟ جامع المقاصد شرع قواعد. این توجیه ظاهر نیست، چون عطف نکرده است عیب را بر اسباب خیار، بلکه عطف کرده است بر خود خیار. و این مباینه، یکی مسبب است یکی سبب است. بین اینا بینونت وجود دارد، اما خاص نیست. نعم قد یساعد علی، این نعم در حقیقت توجیه دوم است که انشاءالله میرسیم. و صلی الله علی محمد و ثانیاً دلیل اجتهادی میگوید اذا افترقا، اگر مراد فاضل تونی این است که یار مجلس منافات دارد با بناء بی بر لزوم، از ما ذکرنا مشخص شد که منافاتی نیست. چرا؟ چون ده غالبا در خارج درست جایزه، ولی اصل درش همون لزومه. و اگر مراد اصل عدم لزوم باشد، این استصحاب مرادشون است، خب این معنا نداره. با وجود دلیل اجتهادی ما سراغ چینه.
این تو پرانتز
چی نوشتیم؟ همون
خطی که خوندیم قبل از
کجا؟
خط آخری که خوندیم ادامهش توی پرانتز نوشتیم خصیل از
توانست خط آخر آخر؟
آره خط آخر اگرچه بیرم
حالا موضوع تغییر کرده اصلا ناگه اینجا موضوع راست این نکته ای داره. چرا چجوری میشه موضوع تغییر کرده؟ قبلا که شما میگفتی حالت جواز داره قبل از تفرق بود، الان که میگی شک میکنم دیگه تفرق موضوع حالت تفرقی نبود، حالا تفرق. پس دو تا موضوعه. ما در استصحاب کی میتوانیم استصحاب رو جاری کنیم؟ وقتی موضوع یکی باشه. اینجا دو تا موضوع است، جواز و تزلزل مال قبل از تفرق، شک در جواز و تزلزل بعد از تفرقه. پس دو تا موضوع جداگانه شده.
Да, я не знаю. Мы не знаем.